ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این شامگاه گرم تابستانی. جمعه 10 مرداد ماه سال 1393 برابر با اول اوت سال 2014 میلادی است. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که شنونده ما هستید، روزگارتون لبریز و دمادم از شادمانی و سلامتی باشه. اجازه بدید همچون همیشه در همین ابتدای این مجله شامگاهی سراغی بگیریم از خبرها با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
درود بر شما آقای حسنیا و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آتش‌بسی که قرار بود به مدت 72 ساعت میان اسرائیل و حماس به طول انجامد، امروز جمعه 90 دقیقه پس از شروع شکسته شد و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها به نقل از منابع فلسطینی دست کم 50 نفر در حملات امروز اسرائیل در رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن 2 سرباز خود و احتمالاً ربوده شدن 1 افسر اسرائیلی خبر داده است. اسرائیل حماس را به شکستن آتش‌بس متهم می‌کند و می‌گوید در هنگام انهدام یکی از تونل‌های متعلق به حماس در نزدیکی رفح، افرادی از داخل تونل به سربازان اسرائیلی حمله کردند و 2 سرباز را کشتند و احتمالاً 1 افسر اسرائیلی را که مشخصاتش ستوان دوم هادار گلدین اعلام شده را بودند. اسرائیل میگوید حملاتش را پس از این رویداد آغاز کرده است. حماس متقابلاً اسرائیل را به نقض آتش بس متهم می‌کند و میگوید اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر کشتار رفح خبرها را تحریف می‌کند. گزارش‌های مشروع درباره وقایع غزه را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از تلفات نیروهای آذربایجانی در درگیری با نیروهای ارمنستان در نزدیکی منطقه قره‌باغ خبر داده است. این درگیری پنجشنبه شب دیشب رخ داد. هر یک از طرفین مسئولیت آغاز درگیری را به گردن طرف متقابل می‌اندازد. در حالی که وزارت دفاع آذربایجان شمار تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده، مقامات ارمنستان می‌گویند 14 نیروی آذربایجانی در این درگیری‌ها کشته شدند. خبرگزاری آذربایجانی آپا نزدیک به دولت باکو از 8 کشته آذربایجانی خبر داده است. مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ پس از آتش بس سال 1994 هنوز حل نشده و آذربایجان تهدید کرده است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح، منطقه قره‌باغ را به زور پس خواهد گرفت. حسین معدنی سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران درگذشت. فدراسیون والیبال ایران روز جمعه خبر داد که حسین معدنی سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که به دنبال گرفتگی مجرای صفرا چند روز در بیمارستان بستری بود، به دنبال عوارض بعد از عمل ناشی از التهاب پانکراس در سن 43 سالگی درگذشت. حسین معدنی در 17 اردیبهشت 1350 در شهر اردبیل زاده شد و دارای مدرک مهندسی شیمی بود. حسین مدنی پاسور و کاپیتان اسپر تیم ملی والیبال ایران عنوان بهترین پاسور آسیا را در سال 2010 در سال 2002 کسب کرده بود. او در دوران بازیگری و سپس مربیگری و سرمربیگری افتخارات زیادی کسب کرد. مربیگری تیم ملی مردان ایران در سال 2014 و مقام چهارم لیگ جهانی 2014 در کارنامه او می‌درخشد. مارگارت چان رئیس سازمان بهداشت جهانی امروز هشدار داد که بیماری ابولا در قاره آفریقا سریعتر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می‌شود گسترش می‌یابد. سازمان بهداشت جهانی 100 میلیون دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص داده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشستی در کناکری پایتخت گینه سخن می‌گفت، نشستی که با حضور رؤسای جمهوری گینه، لیبریا، سیرالئون و ساحل آج برای بررسی راه‌های مبارزه با این بیماری کشنده تشکیل شده بود. شیوع بی سابقه ویروس ابولا از ماه مارس گذشته تا به حال جان بیش از 720 نفر را در چند کشور غرب آفریقا گرفته است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی، شنونده تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بودید. اما بشنویم در ادامه این مجله شامگاهی چه برای شما از خبر و گزارش و گفتگو تدارک دیدیم. آتش بس نیست. 72 ساعتی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید. با ایلیا جزائری و محمد زرقامی همراه خواهیم بود و از آخرین تحولات غزه خواهیم شنید. در این باره با کارشناسان نیز سخن گفتیم.
هر دو طرف با حد اکثر خواسته اومدن و سطح و نمیخوان عقب بشینن. برای اسرائیل صحبت از اینه که کل غزه رو غیر نظامی بکنه. حماس هم با توجه به تجربه قبل تو موقعیت بسیار سختی است.
تحریم غرب علیه روسیه شدت گرفت. سرنوشت پرواز MH17 مالزی در گروه مناقشه اوکراین. آنا رایسکایا از کیف برای ما گزارشی خواهد داشت از بحران اوکراین. به نام مذاکره به کام اقتصاد. قسط اول از 2,800,000,000 دلار پرداخت شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با کارشناسان از نتایج تمدید مهلت مذاکرات برای ما میگوید.
فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاورد های اینها رو به صورت همین اثرات عملی این زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید.
عفو بین الملل از فشار بر روزنامه نگاران در ایران میگوید. آستانه تحمل انتقاد صفر. با شیرین فامیلی همراه می شویم و گزارشی در این باره می شنویم.
مقامات ایران یک فضای خودسانسوری رو در ایران ایجاد می کنند و همواره این سایه تهدید دستگیری و اجرای حکم رو روی سر روزنامه نگاران نگه می دارند که خودش موجب به بسته‌تر شدن فضای رسانه‌ای و ایجاد موانع برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای می شه.
و اگر با من آرش حسنی همراه باشید و یار وفادار این مجله شامگاهی باقی بمونید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم داشت. در پایان این مجله شنونده مجله رادیویی جامعه هستید، با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، آتش بس 72 ساعته بین اسرائیل و حماس دقایقی بعد از اعلام اون شکسته شد و همچنان آتشباری ادامه داره. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدی.
آرش سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، از آخرین خبرها و تحولات برامون بگو تا به سوالات بعدی برسیم، چون تحولات انقدر شدید اتفاق افتاده بعد از اعلام این آتش بس 72 ساعته که ظاهرا خبرگزاری ها پر هست از جزئیاتی که درباره این منطقه و تحولات اون داره اتفاق میفته و منتشر میشه.
بله، آرش، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از زمان شکست آتش بس در ساعت‌های اولیه صبح تا الان بیشتر از 50 فلسطینی در منطقه رفح در نوار غزه کشته شدند، بیشتر از 220 نفر هم زخمی شدند. با توجه به ادامه حملات انتظار میره شمار قربانیان هم بیشتر از اینها بشه. در مقابل هم تعداد قربانیان اسرائیلی از میان غیر نظامیان افزایش پیدا کرده. تا صبح امروز 52 نظامی اسرائیلی کشته شده بودند، اما با توجه به کشته شدن تعداد دیگه مشخص نیست، هنوز چند نفر هستند. انتظار این میره که اسرائیل اعلام کنه چند نفر از سربازهاش کشته شدن در نوار غزه و وضعیت همچنان ناامن هست. مسئله این هست که آمبولانس ها نمیتونن به محل حملات برسن تا آمار دقیقی از تلفات اعلام بشه.
ایلیا، یکی از مسائلی که خب حالا خبرگزاری ها دارن دنبال میکنن اینه که این آتش بس توسط کدام یکی از طرفین درگیر نقض شده. آیا خبر موثقی هست که چه کسی آتش بس رو نقض کرده و مجددا آتش گشوده؟
مسئله در وضعیت اتهام‌های رد و بدل شده میان حماس و اسرائیل هست. مسئله که باعث شد جنگ دوباره به این شدت بگیره روبوده شدن یک سرباز اسرائیلی توسط گردان‌های زین قسام شاخه نظامی حماس و کشته شدن دو سرباز دیگر هست. اما این مسئله برای چی اتفاق افتاد؟ سامی ابوزهری سخنگوی حماس گفته که اسرائیل اول آتش بس رو نقض کرد و اقدام به هدف قرار دادن فلسطینی‌ها کرد کرد و اقدام حماس در دفاع از خود و دفاع از مردمش بود، اما اسرائیل این رو تکذیب میکنه، میگه فلسطینی ها از وضعیت آتش بس سوء استفاده کردن برای حمله به سربازان اسرائیلی. هنوز هیچ روایتی به اثبات نرسیده در این زمینه.
ایلیا، خب مرتب صحبت از آتش بس میشه، آتش بس هایی هم اعلام میشه، مثل همین آتش بس 72 ساعته که خب دقایقی بعدش شکسته شد، اما خب مذاکرات درباره به نتیجه رسیدن یک آتش بس پایدار هم برقرار، آتش بسی که گفته میشه قرار از فردا مذاکرات شروع بشه. تحولات این مذاکرات رو دنبال کردی؟ چه تحولی و چه خبری در این باره داریم؟
همینطور که گفتارش قرار بود یعنی از فردا مذاکرات در قاهره شروع بشه میان اسرائیل و فلسطینی ها با میانجیگری مصر در قاهره، اما اینکه سرنوشت این مذاکرات چه خواهد بود مشخص نیست. خبرگزاری دولتی فلسطین اعلام کرده که هیئت فلسطینی به ریاست الزام الاحمر به قاهره خواهد رفت. قبلا مانع از رفتن هیئت های حماس و فتح ببخشید حماس و جهاد اسلامی همین جنگ در غزه بود و میگفتن شرایط طوری نیست که بشه این هیئت عبور کنه از گذرگاه رفح، اما اعلام کرد این خبرگزاری دولتی فلسطین که هیئت‌های حماس و جهاد میخوان هر طور که شده با هر شرایط امنیتی خودشون رو به قاهره برسونن. اما هنوز موضع اسرائیل در این باره مشخص نیست، آیا بعد از شکست آتش بس حاضر هست پای میز مذاکره حاضر بشه یا نه، این هنوز مشخص نیست. تا ساعتی دیگه کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد و احتمالاً در این باره موضع‌گیری خواهد کرد.
ایلیا، از روزی که این درگیری‌ها شروع شده بین اسرائیل و حماس، مواضع بین‌المللی و به هر حال تحولات بین‌المللی یکی از اجزای جدا نشدنی خبرهای این درگیری بوده. راجع به آخرین مواضع بین‌المللی که در قبال این درگیری‌ها گرفته شده برامون بگو.
با توجه به اینکه سازمان ملل طرف عمده ای در آتش بس موقت 72 ساعته بود، منتظر هستیم سازمان ملل موضع‌گیری کنه که هنوز نکرده، اما کاخ سفید امریکا موضع‌گیری کرده. آقای جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید حماس رو متهم کرده به نقض آتش بس بارو بودن یک سرباز اسرائیلی و از حماس خواسته این سرباز رو آزاد کنه. در مقابل ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی سخنرانی داشته، در پیامی اسرائیل رو متهم کرده به جنایت جنگی و گفته سکوت بین‌المللی درباره حوادث فلسطین باید شکسته بشه و گفته اسرائیل داره یک تروریسم دولتی رو پیش میبره.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اجازه بدید در همین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا که موضوع غزه هست، گفتگوی محمد زرقامی رو بشنویم با حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، که درباره تأثیر آغاز درگیری‌ها بر روند شکل‌گیری یک آتش‌بس پایدار میان طرفین صحبت کرده. حبیب حسینی فر در آلمان:
آتش بس به هر صورت واجبه اینکه خیلی سریع شکل گرفت، علی رغم اینکه دیروز هر دو طرف برای هم به اصطلاح تهدیدشون عنوان میکردند. اسرائیل 16,000 سرباز و صحبت از بسیج بود، خود نیروی حماس هم تهدید میکردن که ادامه خواهند داد این حرکت ها رو. از این جهت به نظر میاد این طرحی که برای آتش بس ارائه شد در سازمان ملل، اون هم نه با اطلاع شورای امنیت، این که شورای امنیت اصلا خبر نداشته از این طرح، عمدتا در چارچوب صحبت های آقای بانکیمون و جان کری شکل گرفته، آنچنان نای حقوقی گسترده‌ای در درون سازمان ملل هم نداشته. از این حد با توجه به اینکه اسرائیل هم تاکید دارن که ما به عملیات، به اون چیزی که خودشون میگن عملیات دفاعیمون ادامه خواهیم داد در درون خاک غزه، منظورشون اینه که میچنن به تخریب تونل‌ها ادامه خواهند داد، و از اون برام حماس تهدید کرده که اگر کوچکترین لینه دوباره میشکنه آتش بس رو نقض خواهد کرد. به نظر میاد آتش بس بسیار شکننده‌ایه.
از طرف ما شاهد هستیم که نمایندگان فلسطینی به قاهره رفتن و قرار بوده که در زمانی که این آتش بس حاکمه، یعنی در این 72 ساعت، اونها پای میز مذاکره بشینن تا بتونن به یک آتش بس پایدارتر دست پیدا کنن. آینده این گفتگوها به کجا میانجامه؟ آیا این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد در چنین شرایطی؟
اگر این آتش بس به هر صورت به طور نسبی هم دوام بیاره و 3 روز ادامه پیدا بکنه، به هر صورت زمینه برای گفتگو ضمن اینه که شاید بسیار سخته، یعنی هر دو طرف با حد اکثر خواسته اومدن و سطح و نمیخوان عقب بشینن. برای اسرائیل صحبت از اینه که کل غزه رو غیر نظامی بکنه، خب به نظر میاد که به لازم نظامی هم حتی این کار برای اسرائیل غیر ممکن باشه، باید بسیار دامنه عملیاتش رو وسیع‌تر کنه در درون خاک غزه، که خب هزینه های نظامی و سیاسی بسیار سختی براش خواهد داشت. در این حال حماس هم با توجه به تجربه قبل تو موقعیت بسیار سختی است. الان با توجه به اینکه در مصر هم حکومت آقای سیسی سر کاره، میدونه که وضعیتی که الان درش هست اگر بخواد ادامه پیدا کنه بسیار دشوار خواهد بود، یعنی امکانات تونلیش محدوده، امکانات غذایی مالی تسلیحاتیش، همه این حرفا بهش این چیز داده که تا آخر وایسه و پای زندگی رو میون بکشه. با این خواست که حصر غزه به طور کامل برداشته بشه. اینه که اسرائیلیات تا چقدر با این خواست موافقت بکنن و حماس اصولا به عنوان یک طرف اصلی مذاکراتشون بپذیرن و این شکست رو قبول بکنن، به نظر میاد که خب خواستای بسیار بالا و ماکسیمالیه و هر صورت مذاکرات بسیار سختی شکل خواهد گرفت اگر البته آتش بس دوام بیاره.
در طول این 25 روزی که درگیری ها در جریان بوده، ما چند بار دیگه هم شاهد تلاش های بین المللی بودیم از جانب مصر، ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه که به نوعی بتونن یک آتش بسی رو برقرار کنن، اما هر بار این آتش بس به نتیجه نرسیده. فکر میکنید که در صورتی که این آتش بس جواب نده و این گفتگوها به نتیجه نرسه، چه شرایطی حاکم خواهد شد بین اسرائیل و حماس؟
همین آتش بس که البته هر دو طرف تا حدود رضایت دادن، بگذاریم که زیر فشار بین المللی بوده، در نظر بگیریم که دیروز خب روز سیاهی بود با اون حمله اسرائیل کرد به مدارس سازمان ملل، اینکه حالا حماس چقدر مقصر بوده در اینکه سلاح در این مدارس گذاشته یا نه به کنار، ولی به هر صورت فشار روی هر دو طرف زیاد بود. از اون هدف اصلیشون به نظر نمیاد که پایین باشند. اگر بخواد این آتش بس دوام نیاره و جنگ دوباره ادامه پیدا بکنه، میشه گفت باید به این نقطه‌ای برسه که هر دو طرف توان اصلیشون به پایان رسیده باشه، فشار بین المللی در موردشون بسیار بیش از امروز شده باشه و در یک شرایطی که دیگه نتونن ادامه دیپلماسی و سیاست رو بخوان نهلون بزن، اون موقع شاید باز شانس ایجاد بشه برای صلح.
حبیب حسینی فر بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره غزه و آتش‌بسی که دقایقی پس از اعلام شکسته شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تشدید تحریم‌ها علیه روسیه باعث کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین نشده. در حالی که درگیری‌ها در جای جای دو استان جنگ‌زده دونتسک و لوهانسک ادامه داره، گروه تماس و رهبران جدایی طلب درباره تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی به توافق رسیدند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی سازمان امنیت ملی اوکراین، طی یک روز آتش بس یک جانبه که کییف در پاسخ به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود، 10 نظامی اوکراینی کشته و 13 تن زخمی شدند. همچنین 11 تن مفقود الاثرند. او تشریح کرد که گروهی از کماندوهای اوکراینی در منطقه مرزی با روسیه در نزدیکی محل سقوط هواپیمای مالزیایی محاصره و از 4 سو از جمله از خاک روسیه هدف حمله راکت اندازهای گراد قرار گرفتند. او افزود که به دلیل هدف قرار دادن نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی توسط نیروهای مسلح روسیه، دولت درباره عقب نشینی ارتش از این قسمت از مرز تصمیم گرفت. واکنش روسیه به این گزارش منتشر نشده، اما مسکو همواره اتهامات مشابه را بی اساس خوانده. از سوی دیگر روسیه سه پاسگاه بازرسی در مرز با اوکراین که از طرف اوکراینی تحت کنترل شبه نظامیان است را بست. یکی از این پاسگاه ها همان است که قرار بود ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آنجا مستقر باشند. این تحولات در حال رخ داده که در روزهای گذشته فشار تحریمی غرب بر روسیه به طور بی سابقه شدت یافته. روسیه تحریم های غرب را غیر مسئولانه، بی اثر و فاقد ارزش خوانده. جمعه ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت تحریم شلیک است پر سر و صدا که به هدف نمی خورد. او تاکید کرد که حل بحران اوکراین تنها از راه مذاکره امکان پذیر است. به روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از مذاکرات مخفیانه صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور روسیه و طرحی برای حل این مناقشه گزارش داد. بر اساس این طرح، روسیه باید به حمایت خود از شبه نظامیان در اوکراین پایان دهد، از همگرایی تجاری اوکراین و اتحادیه اروپا ممانعت نکند و همچنین قرارداد گازی با اوکراین را مورد بازبینی قرار دهد. در ازای جامعه جهانی باید الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت بشناسد و راه اوکراین به ناتو را نیز مسدود کند. متعاقباً برلین این مطلب را تکذیب کرد، اما جمعه اکثر رسانه‌های روسی به بررسی جزئیات آن پرداختند. سرگی سوبالف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است پوتین پیامدهای عقب نشینی را سبک سنگین می کند.
сьогодні є перші ознаки того, що Путін фактично здається. Той фейк або брехня, яка запущена в засобах масової
інформації. نشانه‌هایی از آن می‌بینیم که پوتین به فکر تسلیم شدن افتاده. انتشار گزارشی دروغین در روزنامه‌ای که متعلق به اولیگارش روس در بریتانیا است به منظور بررسی واکنش‌ها بوده. مشخصاً این طرح خواسته خود پوتین برای حل این مناقشه است و از آن برمی‌آید باید که پوتین فهمیده نقشه‌اش در دونیتسک و لوگانسک شکست خورده.
دالی робити щось в Донецьку, Луганську неможливо.
پنجشنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین طی مذاکره با نمایندگان جدای طلب که این بار در پایتخت بلاروس برگزار شد، درباره تبادل گروگان‌ها و ایجاد دلانی برای دسترسی کارشناسان بین المللی به محل سقوط بوئینگ مالزیایی به توافق رسیدند. دو هفته پس از انهدام MH17، تیم متشکل از 60 کارشناس هلندی، استرالیایی و مالزیایی نخستین تحقیقات جدی در محل سانحه را آغاز کردند. ارتوگرول پاکان، رئیس تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، به خبرنگاران در کیف گفت که درباره امنیت کارشناسان بین المللی همچنان نگرانی جدی وجود دارد.
We need always a safe and secure route to the crash site. We also need a secure and
ما به دسترسی امن به محل سانحه و شرایط مطلوب و مطمئن کار در این محل نیاز داریم. نباید درگیری مسلحانه یا هر نوع مزاحمتی مانعمان شود. ما با طرفین درگیر این درخواست را در میان گذاشته ایم و امیدواریم که بتوانیم برای پیشبرد تحقیقات در محل سانحه هر روز حضور داشته باشیم.
کیف میگوید به عملیات نظامی در محل سقوط بوئینگ مالزیایی پایان داده، اما شبه نظامیان آتش بس را نپذیرفتند و به حمله به نیروهای دولتی آنها را وامی دارند تا برای دفاع از خود اقدام به تیراندازی کنند. در مقابل شبه نظامیان دولت را متهم میکنند که با اجرای عملیات نظامی امنیت کارشناسان بین المللی در محل سانحه را به چالش کشیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در چارچوب تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، تهران در قبال پایبندی به تعهدات هسته‌ای‌اش مبلغ بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده خود را دریافت می‌کند. اولین قسط قرار است امروز جمعه به ایران پرداخت شود. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
به دنبال تمدید 4 ماهه توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 روز جمعه، قرار است اولین قسط از مبلغ 2,800,000,000 دلار به ایران پرداخت شود. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در پایان مهلت 6 ماهه اول از دستیابی به توافق جامع بازماند، طرفین این مذاکره در وین ضمن تمدید گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر اعلام کردند که با همون شرایط و ضوابط توافق ژنو در آذر ماه سال گذشته، مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهند کرد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، پیشتر در مصاحبه‌ای چشم‌انداز تمدید گفتگوها و آزاد شدن مقدار بیشتری از پول‌های بلوکه شده ایران را امیدوار کننده دانست.
به زودی شاهد گشایش‌ها و همکاری‌ها و یاری‌های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابنی هوایی و تعمیرات و قطعاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیرنظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی‌های آمریکایی در این چارچوب جدید این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود ممکن‌تر خواهد شد و همونطور که اشاره کردید شما این آزاد شدن بخشی از پول‌های ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان‌ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاوردهای اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب این که چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطافشون داده بشه از هر دو سو، خب ما امیدواریم که ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران این مبلغ را در 6 قسط هر 3 هفته 1 بار دریافت می کند و موعد سررسید اولین قسط به میزان 500,000,000 دلار اول ماه آگوست یعنی 10 مرداد ماه تعیین شده است. به این ترتیب با احتساب 4,200,000,000 دلاری که ایران در 6 ماهه گذشته در قبال تعهدات هسته‌ایش دریافت کرده و علاوه 2,800,000,000 دلاری که در 4 ماه پیش رو به حسابش واریز خواهد شد، تهران در مجموع 7,000,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود را پس می‌گیرد. پولی که ایران به آن نیاز دارد. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز جمعه تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را موجب ناکارآمدی‌های اقتصادی و صنعتی در ایران خواند. آقای نعمت‌زاده در سخنانی در خراسان گفت که حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سرباز زدند و معلوم شد کاغذ پاره‌ها اثرگذار بودند. اشاره وزیر صنعت معدن و تجارت به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین است که حدود 8 سال قبل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به کاغذ پاره تشبیه کرده و آنها را بی تأثیر دانسته بود.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. اونا اشتباه میکنن، ملت ایران از یه مرزی عبور کرد، از یه مرز توانمندی و اقتدار عبور کرده، یه اونا دستشون نمیرسه به ملت ایران.
ایران و 6 کشور قدرتمند جهان تلاش می‌کنند در 4 ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنند.
شنونده یه گزارش نوشین سید حسینی بودید. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده از بازداشت و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی و گزارشگران خارجی در این کشور ابراز نگرانی کرده. این نهاد حقوق بشری نوشته موج سرکوب رسانه‌ها در ایران که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 آغاز شده بود در ماه‌های اخیر شدت گرفته. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده از بیانیه عفو بین‌الملل و با کارشناسان این سازمان گفتگو کرده. بشنویم.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ماه‌های اخیر هر روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که از مقامات ایران انتقاد کرده در معرض خطر بازداشت و محاکمه قرار گرفته و چنان فضای رعب و وحشتی دامن زده شده که هر ابراز نظر انتقادی می‌تواند مستقیماً به زندان منتهی شود. به گفته یه حسیبا حاج صحراوی از مسئولان عفو بین‌الملل، تحمل حکومت ایران برای شنیدن نظرات و آراء مخالف به صفر رسیده است و این بدان معناست که گزارش‌دهی برای روزنامه نگاران خطر زندان در بر دارد. رها بحرینی از مسئولان بخش ایران عفو بین‌الملل به رادیو فردا میگوید
بین‌الملل بررسی کرد این حکم‌های زندانی که در طی سال‌های گذشته صادر شدند و به گونه‌ای با معلق نگه داشتن این حکم‌ها مقامات ایران یک فضای خودسانسوری را در ایران ایجاد می‌کنند و همواره این سایه تهدید دستگیری و اجرای حکم رو روی سر روزنامه نگاران نگه می‌دارند که خودش موجب به بسته تر شدن فضای رسانه‌ای و ایجاد موانع برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای میشه.
عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر با اشاره به افزایش دستگیری‌ها در ماه‌های اخیر نوشته است این روند نشانگر آن است که برخی از مقامات ایران مصمم هستند امیدهایی که پس از روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تغییرات و باز شدن فضای آزاد در جامعه در میان مردم به وجود آمده بود به یأس بکشانند. عفو بین‌الملل در ادامه می‌نویسد دستگاه قضایی ایران با استفاده از قانون مجازات اسلامی و طولانی کردن دادگاه‌ها و به دنبال آن صدور احکام نگران کننده با گزارش‌دهی مستقل از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران به شدت ممانعت می‌کند. رها بحرینی از مسئولان بخش ایران عفو بین‌الملل می‌گوید
در گزارش فعلی عفو بین‌الملل به وضعیت تعداد محدودی از روزنامه‌نگارانی که در طی چندین ماه اخیر دستگیر شدن می‌پردازه، از جمله جیسون رضاییان و همسرشون یگانه صالحی که از 22 ژوئن دستگیر شدند و شهروندانی هستند که تابعیت ایرانی آمریکایی دارند، به وضعیت سبا آذرپیک پرداخته که با وجود گذشت بیش از 2 ماه همچنان در محل نامعلومی نگه داشته شده ولی گزارشاتی در دست که متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی، همچنین جزئیاتی را در مورد وضعیت حسین نورانی نژاد و سراج الدین میردامادی که هر دو در چندین ماه گذشته بر اساس اتهامات اقدام تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شدن رو توضیح داده و از مقامات ایران خواسته که تمام روزنامه‌نگارانی رو که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشون و استفاده از حق آزادی بیان دستگیر شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه. در این حال این سازمان از مقامات ایران خواسته که جرائمی که در ایران دائما استفاده میشن برای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مثل تشویش از سان عمومی، توهین و افترا به مقامات و جرایم علیه امنیت رو لغو بکنه و در قانون ایران حق استفاده از آزادی بیان رو برای روزنامه‌نگاران و باقی شهروندان ایرانی تضمین بکنه.
همچنین در گزارش عفو بین‌الملل به نقل از حسیبا حاج صحراوی، معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری، تصریح شده که روزنامه‌نگاری مستقل اقدام خرابکارانه نیست و مقامات ایران باید حق مشروع روزنامه‌نگاران مستقل را برای انتقال آزاد افکار و نظرات خود تضمین کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت به وقت تهران 15 ثانیه ای هست که از 19 و 30 دقیقه جمعه 10 مرداد 1393 گذشته و ما انتظار میکشیم که مهتاب وحیدی راد که اینجا با دستانی پر از خبرهای مهم و داغ از ایران و سراسر جهان در استودیو خبر رادیو فرداست برای ما خبرهای جدید رو بخونه. سلام و درود بر تو.
سلام آرش به تو و سلام به شما شنوندگان عزیز. آتش‌بسی که قرار بود به مدت 72 ساعت میان اسرائیل و حماس به طول انجامد، امروز جمعه 90 دقیقه پس از شروع شکسته شد و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها به نقل از منابع فلسطینی، دست کم 50 نفر در حملات امروز اسرائیل در رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو سرباز خود و احتمالاً ربوده شدن یک افسر اسرائیلی خبر داده است. اسرائیل حماس را به شکستن آتش‌بس متهم می‌کند و می‌گوید در هنگام انهدام یکی از تونل‌های متعلق به حماس در نزدیکی رفح، افرادی از داخل تونل به سربازان اسرائیلی حمله کردند و دو سرباز را کشتند و احتمالاً یک افسر اسرائیلی را ربودند. اسرائیل می‌گوید حملاتش را پس از این رویداد آغاز کرده است. همزمان سازمان ملل متحد حماس را به رعایت آتش‌بس فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت سری، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل، روز جمعه در اورشلیم گفت رویدادی که طی آن دو سرباز اسرائیلی و شماری فلسطینی در رفح کشته شدند، چنانچه تایید شود نقض فاحش آتش‌بس به شمار می رود. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی حملات اسرائیل را جنایت جنگی توصیف کرد. ملک عبدالله در پیامی که امروز از تلویزیون عربستان پخش شد، بی‌عملی جامعه جهانی را در قبال آنچه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط اسرائیل خواند محکوم کرد. پادشاه عربستان سعودی همچنین جامعه جهانی را به سکوت و بی‌اعتنایی در قبال رویدادهای منطقه متهم کرد و گفت خطر تروریسم کشورهای عربی و اسلامی را تهدید می کند. اوکراین اعلام کرد جدایی طلبان طرفدار روسیه صبح امروز در منطقه نزدیک به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی به نیروهای دولتی حمله کردند و دست کم 10 سرباز و 4 غیر نظامی را کشتند. با وجود این حمله، کارشناسان بین المللی امروز توانستند به جستجوهای خود در این منطقه برای پی بردن به دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی ادامه دهند. این کارشناسان که به سبب ادامه نبردها نمی توانستند خود را به این منطقه برسانند، دیروز توانستند بررسی‌های خود را در محل سقوط هواپیما آغاز کنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به زودی فهرست جدید یاران بگیران اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا گفت این افراد پردرآمد شناسایی شدند و به زودی و آرام آرام از فهرست یاران بگیران حذف می شوند. او همچنین از کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت در طول یک سال تورم نقطه به نقطه کشور از 45% به زیر 15% رسیده است. مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی، امروز هشدار داد که بیماری ایبولا در قاره آفریقا سریع‌تر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می‌شود گسترش می‌یابد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشستی در کناکری، پایتخت گینه، سخن می‌گفت. نشستی که با حضور رؤسای جمهوری گینه، لیبریا، سیرالئون و ساحل آج برای بررسی راه‌های مبارزه با این بیماری کشنده تشکیل شده بود. سازمان بهداشت جهانی 100 میلیون دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص داده است. و حسین معدنی سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران درگذشت. فدراسیون والیبال ایران روز جمعه خبر داد که حسین معدنی سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که به دلیل گرفتگی مجرای صفرا چند روز در بیمارستان بستری بود، به دنبال عوارض بعد از عمل ناشی از التهاب پانکراس در سن 43 سالگی درگذشت. حسین معدنی در 17 اردیبهشت سال 1350 در شهر اردبیل زاده شد و دارای مدرک مهندسی شیمی بود. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. اگر علاقمند به موضوعات اجتماعی هستید، مجله جامعه رادیو فردا برنامه مورد نظر شماست. از شما دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه باشید که به موضوعات اجتماعی روز میپردازه. ضمناً از شما سپاسگزارم که تا پایان مجله شامگاهی با ما همراه بودید. جامعه
با من فهیمه خضر حیدری در این بعد از ظهر جمعه همراه میشید تا شنونده یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا باشید. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به راه اندازی اولین کلینیک درمان خشم در تهران. شهر شلوغ است و هم همه بیشترین صدایی است که میشنوید. رانندگان بوق میزنند، بوقهای ممتد بی پایان، بوقهای از سر خشم زیر آسمان آلوده. شهروندان پیاده و سواره در تاکسی ها و در اتومبیل های شخصی خود پشت چراغ قرمز و مستعصل در ترافیک اولین راهی که پیدا می کنند عصبانی شدن است. بیرون ریزی فشرده و اغلب پر سر و صدا و گاه حتی خطرساز وضعیت روانی به نام خشم. بیش از 600 هزار شهروند تنها در سال 1392 کارشان به نزاع و درگیری و خشونت کشیده. این را آمار ثبت و ضبط شده سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید. سازمان پزشکی قانونی میگوید مردم خشمگینند. مردم در خانه و خیابان‌ها و پشت میز کارشان خشمگینند. تا اینجای کار خشم میتواند تنها همان وضعیت روانی باشد که تعریفی گسترده از کمی آزرده خاطر شدن تا غیظ و غضب و واکنش‌های عصبی تند را در بر بگیرد. اما موضوع فقط این نیست. گاهی آدم ها انقدر خشمگینند که دیگر نیازی به کنترل خشم خود نمیبینند. گاهی آدم ها انقدر خشمگینند که نمیدانند با خشمی که روی دستشان مانده چه کنند. اینجاست که کنترل و مدیریت خشم مهارتی می شود که با شما به دنیا نمی آید، بلکه آن را یاد می گیرید. این یک مهارت فردی است و همزمان آنطور که در این برنامه هم خواهید شنید، جامعه‌ای که در آن زندگی می کنید می تواند در به دست آوردن این مهارت به شما کمک کند یا برعکس، هرچه بیشتر و بیشتر در احساس خشم ماندگارتان کند. شاید به همین دلیل است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به فکر راه اندازی اولین کلینیک خشم در تهران افتادند. تهران کلان شهری که رکورددار نزاع و درگیری‌های خیابانی در کشور است. تهران هر روز ده‌ها تصویر نازیبا از درگیری‌های فیزیکی، نزاع‌های خیابانی و ناسزاهایی که به آلودگی آسمان شهر اضافه می‌شوند برای شهروندانش در چنته دارد. این صدای بابک است. بابک از تهران.
در خیابان ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین می‌زنه، به هم دیگه می‌پرند، هزارها فوش رکیک به هم دیگه می‌دهند. همدیگر بسیار کتک میزنن، صحنه های بد درست میکنن، اصلا انسان تنش بیدرزه، اصلا دوازه عرفی و شرعی هم درست میزنم حالت روانی پیدا میکنه، بیمار روانی میشه در یک کلام.
زرتوش تهران نشین دیگری است که از عمومی شدن خشم در پایتخت ایران میگوید.
به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. از طرفی هم که میبینید حکومت شرایطی رو به وجود آورد، خود این دین یه عامل بازدارنده‌ای بود در این سرزمین. البته الان اهرام فشار شده برای حکومت. خیلی ها حساب می‌بردن قبل از انقلاب از همین شرایطی که آدمای دینی میومدن احترام می‌ذاشتن، فضای رو ایجاد می‌کردن. الان می‌بینن که همونا تبدیل شدن به اهرام‌های فشار. اینا همه خشم به وجود میاره.
آیا این میزان از حضور و بروز خشم در جامعه طبیعی است؟ بودن و نبودن خشم به چه عواملی بستگی دارد؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس مهمان مجله جامعه ماست.
خشم در اول یه پدیده طبیعی و انسانی، یعنی یکی از میشه گفت واکنش‌های انسان نسبت به یه سری محرکات دنیای بیرون. اما اینی که چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر در حقیقت میشه گفت اجتماعی، تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش خشم بزرگ شده.
این روانشناس در تحلیل خشمی که شهروندان در تهران با خود از خانه به خیابان و از خیابان به خانه میبرند به نقش سرخوردگی های فردی و اجتماعی هم اشاره میکند.
جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم میتونه در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جایی یه نفر میتونه باعث بشه به قول معروف که میگیم که از کوره در بره.
و بابک که از تهران مهمان مجله جامعه این هفته است، از بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی میگوید که خودش و دیگران را خشمگین میکند.
من خودم آدم عصبی هستم، زمین پرخاشگری دارم، یعنی زود عصبانی میشم، مستعصابم میخورم. ببینید موقعی که زندگی به جهنم تبدیل شده، موقعی که مردم نون ندارن بخورن، جوانها بیکار هستن، انسان طبیعتا عبهی میره، طبیعتا پرخاشگر میشه. من خودم دو هفته پیش عمل جراحی داشتم، دیزی کمر، 8 میلیون پول دادم، بیکارم هستم الان. واقعا کجا قد آورد این پولا رو؟ پول پدرم تقبل کرده برام. واقعا مشکل هست، انسان طبیعتا قربان پرخاشگر میشه.
گروهی از روانشناسان خشم را واکنش طبیعی مغز به ترس از درد و شرایط دردناک زندگی میدانند. فرد با نیرو یا نیروهای تهدید کننده بیرونی روبرو می شود و احساس می کند امنیتش به خطر افتاده. اینجاست که الگوی رفتاری خشم به کار می آید. اینجاست که اگر آموزش ندیده باشید کمتر ممکن است بتوانید خشم خود را فرو بخورید. فرو خوردن خشم اما الزاماً سرکوب خشم نیست. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید سرکوب خشم غلط است. خشم را باید اداره کرد.
فرهنگ ما یه خصوصیتی داره، اونم اینه که مؤثرترین راهو برای کنترل خشم سرکوب خشم انتخاب کرده. یعنی از نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که ما باید احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم. ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی‌کنن، بلکه بیشتر تلاش می‌کنن تو نظام آموزشیشون به بچه‌ها یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش و با دیگران و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن، به کلامش بیارن ابراز ناراحتیشون رو از یه مسئله یا موضوع، حتی گاهی اوقات با کلماتی که نه توهینه اما خیلی صریح، رک و پوزکنده است، بتونن به طرف مقابلشون بروز بدن اون احساس. خود این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونتایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه جلوگیری بکنه.
با این حال همیشه موانعی هم برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت اینکه خشم را باید کنترل کرد وجود دارد. کلان شهر همیشه میتواند دلایلی برای خشمگین شدن به شما بدهد. شهری که ترافیک دارد یا شهری که شهروندان خسته و بی‌حوصله در مترو. این صدای زهره است از پایتخت ایران.
بیشترین نزاع‌ها و دعواهای خیابونی مربوط به مسائل ترافیکی میشه. اینکه کی کجا پارک کرده، کی حقش بوده که پارک کرده یا نکرده، کی چراغ قرمز رد کرده، چی پیچیده به چپ، پیچیده به راست. آخرین دعوایی هم که دیدم، یعنی اون دعوای شدیدی که از نزدیک شاهدش بودم، توی مترو دو تا خانوم تو واگن خانوم ها بر سر اینکه دستگیره رو در واقع کی بگیره دعواشون شد، شروع کردن به فحش و فحشکاری، بعد موهای همدیگر کشیدن و زدن و اینا، که بعد دیگه من چون بخاطر اینکه وارد دعواها نمیشم قطار که ایستاد پیاده شدم و اومدم بیرون.
زرتشت میگوید مردم شاد نیستند، شهر و پارک ها و خیابان هایش شاد نیستند. او به عنوان یک شهروند میگوید همین است که با کوچکترین برخورد شهروندان خشمگین میشوند.
برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو که بزنید 7-8-10 تا کانال هم الان که بخواید بزنید میبینید که مله ها و عمامه های رنگ به رنگ اونجا هستن. یعنی تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته. سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره. تئاترمون به همون شکل. فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. اونم وضعیت پارکامونه که میبینید که همه تبدیل به جایگاه فروش مواد مخدر اینا. فضای شادی سالهاست.
تقریبا 35 سال در این سرزمین از بین رفته. وقتی شادی نباشه، بعد از جنگ 8 ساله، اعدام هایی که در خیابان در ملأ عام انجام میشه، اینا همگی تأثیر میذاره. فقر، بیکاری، اعتیاد و فشار حکومت باعث میشه که در جوانها این خشم به وجود بیاد. حالا کجا سرریز میشه؟ با کوچکترین برخورد هست، هر چیزی ممکنه. از یک هماوردی خیلی ساده، از یک تصادف در خیابان، یه چپ نگاه کردن.
کلینیک خشم در تهران قرار است مبلغ اندکی بگیرد و کارگاه‌های کنترل خشم برگزار کند و خدمات کلینیکی بدهد. باید دید آیا آغاز به کار این کلینیک با پایان ماه رمضان می تواند از آمار خشونت‌های خانگی و خیابانی در پایتخت ایران چیزی کم کند. سپاسگزارم که در نسل جمعه هم با مجله جامعه همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر. مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.